از حضور اساتید محترم، سروران گرامی، فضلا و اهل فضیلت در این محفل معنوی و معرفتی تشکر میکنم و از حفاظاتی که شد و خواهد شد، خاصه حفاظات سوسو جامعه یزدان پناه بهرمند شدیم و بهرمند خواهیم شد. به طور مضاعف تشکر میکنم از دوستانی که طی چندین ماه تدبیر و تلاش سعی کردند و اهتمام کردند این نشست ارزشمند علمی رو برگزار کردن نیز تشکر میکنم. از دبیر علمی این نشست جناب آقای فضلی که خود فاضلند، اهل فضل و فضیلتند، تخصصشون فلسفه عرفان هست و ما در بین فضلا کمتر داریم کسی که متمرکز بر این موضوع است. جناب آقای فضلی مدت هاست که بر این حوزه متمرکز شدند و کار میکنند، کتب و مقالات خوبی را هم به الحمدلله موفق شدن عرضه کنن. احتمالا همه مستحضرید، اکثرا مستحضرید که اعضای هیئت علمی پژوهشگاه همگی هر یک در موضوع معینی متمرکزند، یعنی در تشکیلات پژوهشگاه پراکنده کاری و رجوع به حوزه‌های مختلف به عنوان برنامه جدی و رسمی گروه ها پذیرفته نیست. ممکن است که دوستان خودشون به مباحث مختلف بپردازن، ولی اونچه که در زمره موظفی دوستان قرار میگیره در مقام مطالعه و تحقیق و تعلیف و احیانا وظایفی که اونها ارجاع میشه در خارج از پژوهشگاه، باید در یه حوزه تعریف شده مشخصی باشه که این رو ما اصطلاحا میگیم حوزه تمرکز و یک شیوه مدیریتی برای تولید معرفت هست و الحمدلله موفق هم بوده و با این شیوه که البته اصولی داره، چارچوبی داره، ضوابطی داره، فرایندی داره، هم تمرکز گذاری حوزه های معرفتی، هم تمرکز گزینی برای افراد و این چارچوب خیلی مفید بوده در پیشرفت دوستان ما و از مصادیق این هم جناب آقای فضلی هستند و این الگوی مدیریتی رو، مدیریت تولید معرفت رو الحمدلله پذیرفته شده و امروز وزارت علوم پشتیبانی کرده که به صورت یک الگوی جامع تنظیم بشه و در همه دانشگاه ها و مرکز علمی مربوط به حوزه علوم انسانی و هنر به اجرا در بیاد. من بنا نداشتم صحبت کنم، مزمون کردم که یه جلسه هم باشه که ما صحبت نکنیم درش، این را بینم داره در اول جلسه با نظام شروع کنیم. اون وقتا قبل انقلاب خب تنوعی جوان کمتر می نوشتن و نویسنده های مطرح خیلی کم بودن. دوست عزیز و برادر عزیز ما جناب خسروشاهی موقع خیلی اهل قلم بودند و مجله داشتند و در مکتب اسلام می‌نوشتند، کتاب می‌نوشتند. جوان ترها بیشون نوعاً مراجعه می‌کردند، کتابی که می‌نوشتند ازشون تقاضا می‌کردند که یه مقدمه بر کتابشون بنویسه. چون هم خب رقیب القلب بودند و هر مراجعه رو اجابت می‌فرمودند و خیلی از کتاب‌های جوان ترها پشت کتاب نوشته می‌شد، مثلا نام کتاب بر نویسنده نوشتم شد با مقدمه آقای هادی خسروشاهی. بعد یه جوانی هم کتاب چاپ کرده بود اسم خودش رو بر عنوان کتاب رو زیرش نوشته بود بدون مقدمه آقای هادی خسروشاهی، بر اون پسیم بدون حضور ما و هر وقت ناقص نارسم و این جلسه تشکیل شد. ولی دوستان تاکید حسابشون بر این بود که ظاهرن شوی اینجوری نشده که در خصوص شخصیت علامه زوفنون و حکیم و رفقه های معاصرین آرتیکل های روزنامه جوادی آمولی کسی نکته ای بگه. و چون اعلام ما این است که موضوع این نشست همایش فلسفه ارفان با تأکید بر آراء ایشان هستند، در حقیقت ایشان محور و مشعل این مجموع و انجمن مینوی و معنوی هستند، خوب است که چیزی راجع به ایشون هم گفته بشه. بعد گفتن که شما این اگر نکته باید گفته بشه بگید، ولی خب چگونه ممکنه چون بنده ای که به گرم شبتابی میمانم که در تاریکی سوسوی ممکنه بکنه راجع به مردی که کشم سفید وسط سما آلم تابست و جهانگیر از نورانیتش چیزی حضب کنه، ولی چون فرمودند خب من دوست نکتر رو حضب کنم. صبحی فکر میکردم چون به نداشتم موضوعی صحبت کنم مثلا راجع به خودشون صحبت کنم، دوستان فکر میکردم که ایشون رو چگونه میتونیم وصف کنیم، چی بگیم راجع به ایشون، بگیم ایشون برجسته ترین فیلسوف صدرالی در روزگار ماست و بنده او رو به عنوان بزرگترین و برجسته‌ترین فیلسوف صدرالی به نام من دیدم. خب درسته، به جاست اگر چنین تعبیری بشه که اکثر اصحاب حکمت و اساتید علوم عقلی حوزه در این عوام در این زمان میتوان گفت که همه کی ریزخواب خانه آفاق نورد حکمت او هستند، همه گی خوشچین خرمن خرد خیمه بر تارک فلک زده بر تارک آسمان زده او هستم. و حیر مختوم او پرده از دهانه خمی برداشته است که اتران که پخش شده مشام همه رو سکراورانه مست کرده و می رود که تا 40 مجلد بس پیدا کنه و یک اتفاق بزرگ تاریخی بیفته در عرصه حکمت، یک اثر بی‌بدیل و بی‌نظیر کمن و کیفن خلق بشود که قهرن چون این اثری بار دیگر حکمت صدرایی رو علا رسش نشهاد و نصب العین خواهد کرد و در منظر اهل نظر قرار خواهد داد و این حکمت قویم غنی مغتنم رو بار دیگر احیا خواهد کرد. و اگر فکر کردم بگیم که ایشون جلودار مکتب نوصدرایی هم ما یه اصطلاحی رو در پژوهشگاه داریم، بعضی از دوستان ما در این حوزه کار میکنن و حوزه تمحوزشون حتی قلم داد میشه که مبتنی بر این تصور است که وقتی در دهه 20 مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله و سلام علیه کار حکمی و علمیشون رو آغاز کردن و اهتمامشون رو به تدریس فلسفه و حکمت الهی یه بنای جدیدی گذاشته شد و هرچند که دامنه حکمت صدرایی است، اما به لحاظ چارچوب، به لحاظ ساختار و هندسه مطالب، روند بحث و حتی گزاره‌ها و نظریه‌هایی که تولید شد تفاوت‌هایی البته تکاملی با حکمت صدرایی داره و در اصطلاح رایج در بین اهل فلسفه دست کم در غرب اینجور هست که اگر حکیم بزرگی ظهور میکنه و بعد مدتی کسانی طیفی ظاهر میشوند که اون حکمت رو نوعاً اگر احیاناً به صورت ارتقایی تکامل میبخشند یا تغییرات و تحولات ایجاد میکنند، هرچند جوهر رو تغییر نمیکنه، اونها رو با تعبیر نو کدام مکتب نامگذاری میکنه، نو کانتی مثلا. کانت به هر حال یک حکیم جامع بزرگیست، فارغ از اشکالاتی که ممکنه بر آرا او وارد باشه در این که کانت یک فیلسوف تمام است، یک فیلسوف بزرگ است، یک فیلسوف جامع است، از اون نوعی که چه بسا در غرب دیگه بعد از او کسی ظهور نکرد تردیدی نیست. با این همه فضلایی در دنیای غرب پیدا شدن با استمرار مسیر او و به اون چه که او دلش نمیخواست منتهی بشود و یا خود تصور میکرد که نمیتواند متهم به اون چه که نوکانتیان متهمند متهم بشود شد، به نسبیت و احیانا شکاکیت منجر شد و افراد هایی که در انکار نسبت عین و ذهن رخ داد و شناور شدن معرفت. به هر حال بسیار فیلسوفان پیدا شدند که ظاهرا مطالبشون و آرایشون مبتنی بر همون مبناست، مبانی کانتیه، ولی خیلی جلو رفتند، افراد کردند در اونچه که کانت بنا نهاد. اینها رو فلسفه جدیدی از سوی نمی نامند، از دیگر سو می بینند که افزوده هایی دارند، تفاوت هایی دارند و احیانا قریب به تفاوت جوهری با کانت فاصله گرفتند. میگن نه کانت، ما تصور می کنیم با مرحوم علامه فلسفه صدرایی نو شد، شاگردان علامه که از برجسترین اونها علامه بزرگوار آیت الله جوادی هستند و امثال آیت الله مصبا و جوانترهایی که در نسل حاضر الان کار علمی میکنند و به حمدالله جوانند، با نشاطند، تألیف میکنند و فلسفه داره میره به سمت کاربردی شدن و دامن گستردن به عرصه های عمل، وارد شدن به مسائل صف و کف شون جامعه و تولید فلسفه های مضاف. تصور ما این است که این تحولات در حکمت صدرایی که عموماً در این 3-4 قرن همگی بر سر سفره صدوم تعلیه رسان و تاره نشسته ایم، اینها دارن کار جدیدی میکنن. اگر این است باید گفت جلودار مکتب نو صدرایی علامه جوادیست که ایشون دامن اهتمام به کمر همت محکم داشتن که فلسفه رو در این حفظ اصالت و عمقش به صف و صحنه بیاورند و در چارچوب و در هیئت فلسفه های مضاف ایشون آثاری رو و آرائی رو ارائه فرمودند. و اگر بگیم ایشون جلودار حکمت نو صدرایی هم بجاست، در یک مصاحبهی حوالی 20 سال پیش، قریب 20 سال پیش در محضرشون مشرف بودیم با که دوتن از دوستان دیگر، من اون زمان سعی کردم که این تعبیر رو از زبانیشون بشنفیم، توضیحاتی عرض شد محضرشون، ایشون مخالفت نفهمدن و متن اون مصاحبه میزگرد مفصلی بود در شمارهای اول مجله غلصات اون موقع درد شد. حقیقت این است که اون که به صورت اساسی و عمیق و ژرف و بلکه شگرف در جاهای شگفت آور از حیث نوآوری و تولید ادبیات جدید، اون که امروزه تولید معرفت میکند و ما جوانترها هم بر سر اون سفره نشستیم و گرت برداری میکنیم سال حقیر، ما جوانها ایشون هستن، ایشون میتوانیم جلودار مکتب نو صدرایی‌اش بنامیم. ایشون رسمن و اسمن اول کسی هستند در بین حکمای برجسته ما که فلسفه دین نوشتند. در فلسفه و هنر با تقریر صدرایی نظریه دادند که نوعاً حکمون ما وارد نمی‌شوند. در فلسفه علوم انسانی ورود کردند، در فلسفه علم دینی وارد شدند که نوعاً حکمای ما از لایه‌های کلان و انتزاعی حکمت به لایه‌های زیرین قدم نمی‌گذارند، ولی ایشون وارد شدند. در فلسفه حقوق کتاب نوشتند، در حوزه‌های بسیار بسیار کاربردی که پیوند می‌خوره به زندگی امت و به سبک حیات و زیست جامعه اسلامی وارد شدند. در زمینه الگوی پیشرفت و توسعهشون نظریه پردازی کردند، اصطلاح سازی کردند، توسعه کوثری و توسعه تکاثری تبیین کردند، تفاوت این دو نگاه به توسعه و پیشرفت رو، و البته با تولید مبانی، یعنی در همون افق تولید فلسفه های مضاف، فلسفه مضاف به پیشرفت، فلسفه پیشرفت و فلسفه پیشرفت ورزی و الگوی پیشرفت. در تعبیر دیگر فکر میکردم اینا رو صحبی تعمل میکردم بعد نماز، که اگر از ایشون به بیرق افراز و تفسیر وحی‌نامه الهی تعبیر کنیم درست گفته ایم. او پرچم بر قله تفسیر زده است در همین روزگار، نسیم تسنیم سکراورش و شام جان وحی‌خواهان و وحی‌خوانان را می نوازد. تسنیم رو نوشتن و رو به چلیگی می رود، چهل مجلد شدن انشاءالله. به خاطر دارم یک نمونه از جلد اول و نسخه اول تسلیم رو خدمتشون آورده بودند. تصادفاً من مشرف بودم، در محضرشون بودم، این نمونه رو دادم به من، یعنی اول نسخه ای که آمده بود از چاپخانه زهران چون ببینن دادن دست بند. تعبیری فرمودن، فرمودن که این المیزان فارسی است نه فارسی المیزان. این جمله یادم از خود لسان مبارکشون شده، المیزان فارسی است نه فارسی المیزان. خب طبیعی است اون چیشون در این تفسیر آوردن گام ها بر شانه های استادشون نهادن، قهرن آنچه رو در المیزان استاد فرمودن چون تلقی کردن و قدمی و گامی پیشتر نهادند، فراپیش گذاشتند و المیزان امروز است نه المیزان 50 سال پیش. وقتی المیزان اون زمان منتشر شد هرگز این مرتبت علمی و توجهی که امروز به اون هست نبود. 3 جلد المیزان وقتی منتشر شد، خود من خاطر دارم که جلسازی ها شروع شد که آقای طباطبایی تفسیر رو به فلسفه آمیخته است و یک کسی هم برداشت برای همون 3 جلد نقد نوشت. یادم هست استادی داشتیم، خدا حفظشون کنه، الان هستن، اهل معنا بود و هست، در گوشه ایست، اون زمان ضد فلسفه بود، به اصطلاح تفکیکی بود، ولی الان خب اینجور نیست. یعنی یک اتفاقی در زندگی افتاد که او رو دگرگون کرد در مواجهه با مرحوم علامه. داستانی دارد که او یه متوجه شد که اهل حکمت و اهل معرفت عالم دیگری دارن، باطنی دارن. به هر حال دگرگون شد، یعنی 180 درجه‌ای برگشت. خیلی عجیب بود برای ما، شبه معجزه بود چون خیلی مخالف بود. یعنی ما طلبه جوان رو موقع گاهی تحریص میکرد و تحریک کرد و بنده رو زمان من شعری علیه فلسفه گفته بودم، مال ما مثلا وقتا شاید نمیدونم، یادم نیست، شاید هم نخونده بودیم، از منظوم هم حتی نخونده بودیم، یعنی اصلا طوری ذهن ما رو ساخته بود که به ذهنمون خطور نمیکرد، باید منظومه رو خوند. ولی اون زمان من یه مثنوی گفتم فلسفه فرض و فعال میباشد، خیلی ما رو تشویق کرد. ولی خب به جاز و کرامت علامه طباطبایی و شاگردش مرحوم علامه حسینی تهرانی چون دگرگون شد. برحال چون اون جزوه رو که در نقد در میزان نوشته شده بود اوورد سر جلسه بر ما خوند. خیلی فضایی بود که از همون اول موضعی گیری شد و حالا ارزش میزان شناخته میشه و بنا به بعده علامه شهید استاد مطهری شاید یه 50 سال دیگه تا 100 سال دیگه ارزش عمیق‌تر علمیزان شناخته تر خواهد شد. به هر حال ایشون تصمیم رو نگاشتن، پس مفسر برجسته وحی‌نامه الهی هم که پرچم بر قله تفسیر در عصر ما زدن و تفسیر موضوعیشون منظومه نورانیست که هر یک جلد و دو جلدش یک موضوع بسیار پر اهمیت رو به محضر قرآن عرضه کرده و گزارهایی رو پدید آورده، قضایهایی رو پدید آورده است که این موضوعات جدید جایگاه خوبی، محمل خوبی شدن در اون محمولهایی که ایشون بر این گزارها، بر این موضوعها می نشنند. بسیار موضوعات که برای اولین بار اتفاق افتاده است که با چیزی به نام شناسی در قرآن داشتیم در تاریخ شیعه حکما، که بعدشون به دلیل تحول ادبیاتی چاپای بعدی رو به معرفت شناسی تغییر دادن. خب کلمه شناخت روزی به معنای به کار می رفت، در این مقاطعی بعدها معنای دیگری پیدا کرده در روزگار ما علوم شناختی و کلمه معرفت در اصطلاح و ادبیات حکمی جای اون رو گرفته و معنای خاص خود شده. هر کدوم از این دو بار معنای متفاوتی از هم دیگه دارن. اگر بگوییم شون محقق اصفهانی ثانی هستند، درست گفتیم، درست مثل سلف واسطه شون محقق اصفهانی اصول رو ریاضیوار ترسیم میکنند، آنچنان همه مباحث خرد و کلان علم اصول رو عقلانی و عقلایی و با یک ساخت منسجم در یک جلسه خیلی کوتاه در من رو چون به خاطر دارم این زنم را عرض میکنم، این حضور داشتم و چنین چیزی را ازشون شنیدیم که فرمودند و به خاطرم مانده، همه مباحث اصول رو در یک زمان فشرده تو به مناسبتی جلسه بود شاید 40 دقیقه بیشتر چون صحبت نفرمودن، از ابتدا تا انتهای اصول رو آنچنان ایشون منسجم در یک هندسه عقلانی و عقلایی تقریر کردن با یک ساختار بسیار دلچسب که اصلا جز به طریق اصول نمیشه با متن ارتباط برقرار کرد. این مطلب کاملا عقلی است، نیاز به استناد به آیات و عبادت نداره. کاری که مرحوم محقق اصفهانی انجام داد و ما همچنان وامدار او هستیم، نسل ما وامدار اوست. اصول برجسته ما امروز در حوزه آیت الله وحید به حال در مکتب او فکر میکنه و هر آنچه اظهار میکنه نوعا همه بحثایی که ایشون میکنن ملاحظه فرمودید نهایتاً در نوع مسائل برمیگردن به آرای محقق اصفهانی. فکر کردم بگیم نظریه پرداز عرصه های ناگشوده است ایشون، گفتم درسته همینطور واقعا. ایشون در عمده عرصه های راه بردی مورد حاجت نظام و انقلاب نظریه پردازی کرد. نمیخوام مبالغه بیجا کرده باشم، بسیار عرصه‌های ناگشوده داری هنوز که باید مثل ایشون و دیگرانی نسل جوان آیندگان به اونا بپردازن، ولی سهمشون بسیار بسیار وسیعه. ما اگر مجموعه مطالب ایشون رو در عرصه‌های مختلف طبقه بندی کنیم اقیانوسی و وادی گسترده‌ای از معارف در عرصه‌های متنوع از زبان ایشون جریان پیدا کرده، سازمان یافته و صورت نظریه پردازانه و نظریه سازانه یافته، یعنی ابداع نوآوری بی‌پیشینه است. انسان نباید دائرة المعارف سیار باشه. کسی اگر مدعی است باید بگه تا من نبودم چه چیزهایی بود و نبود، من که آمدم و میروم چه چیزهایی نبود بود شد. خدا بیشون سالهای متمادی تا ظهور از حجت انشاءالله و همسالیشون رو سلامت و توفیق عنایت بکنه و سایه این بزرگان بر سر و مستدام باشه. ولی این بزرگان بعضی این چنینن، چون از این قسمت مقطع خودشون مفصل تاریخی معرفتن. بعضی از بزرگان هم اینجوری هم تاریخ علوم رو میشه با اونها تقدیم کرد، گفت که تا او نبود این بود و او آمد این شد، مفصل تاریخ علوم به حساب میان. و علامه زوفنون آیت الله جوادی آملی از این قصه، یعنی شون وجودش یک مفصل مشخصی است، مقطع مشخصی است، قبل و بعد او از هم متفاوت خواهد بود. تاریخ علم ما قبل او طور دیگر است، علوم دینی علوم اسلامی، و بعد او طور دیگر خواهد بود. او مفصلی است در تاریخ حکمت معرفت و علوم اسلامی. کدام وادی راهبردی مهمی که ایشون وارد نشده و توسن فکر در اون نتاخته باشد؟ علم دینی، علوم انسانی، مباحث مختلف در حوزه سیاست، اندیشه سیاسی، در شاخه های علوم انسانی، در مبانی. البته گاهی بعضی سارو بعضی افراد خامسر و خامسرا در حد امثال بنده طلبه می نیسن، ولی توجه مسئله ندارن. گاهی میگن خب این مطالب همه انتزاعی است، همه نظری است، سمم آزا. آیت الله جوادی مثلا کدوم علم رو تأسیس کرد؟ خیال میکنم فیلسوف باید بیاد بشینه جامعه شناسی هم تأسیس کنه، وقتی دیگه چه کاری برای دیگران باقی میمونه؟ فیلسوف باید کار نقش فلسفه جز اینه، فیلسوف باید بیاد مبانی رو بده و این هنر او آن است. به هنر ما و دانشگاهیان متخصصی رشته ها این است که بیان مبتنی بر این مبانی وقت علم تولید کنن. البته ایشون قدم پیشتر نهادند، ولی این رو باید گوش زد کرد که گاهی توجه نمیشه. تصور میکنن که مثلا ایشون باید وقت بیان یک کتابی هم بنویسن به عنوان مثلا جامعه شناسی، یک کتاب هم بنویسن در مدیریت، یعنی گزاره های علمی و مدیریت رو، گزاره های علمی روانشناسی رو هم ایشون مرقوم بفرمون. خودشون فیلسوف و حکیم هم، ایشون مبنا به ما میدن، وقت ما باید مبتنی بر اون مبانی بریم بناها رو طراحی کنیم، تدوین کنیم، ارائه کنیم. یکی از هنرهای ایشون که از این جهت هم باشون ممتازند، البته این بسا خصیصه افرادیست که فکر نو دارند. فکر نو لحظه نو هم میخواد. اندیشه نو بدون اصطلاحات جدید نمیتونه بیان بشه اصولا. کسی اگه نظریه جدید داره باید این نظریه رو در قالب‌ها و کالبدهای لحظی نو هم بریزه. کاربست واژگان رایج با بار معنایی احیانا مشهود و مشهور که گاهی در بستر تاریخی فرهنگی اجتماعی خاصی پدید آمده میسر نیست. اون واژه ها شما بگید کلمه دموکراسی، هرگز کلمه دموکراسی نمیشه معنیش رو تغییر داد. باید واژه جدیدی ساخت، باید گفت مردم سالاری دینی، باید واژه جدیدی بیاد که بار معنایی نداشته باشه، سپید باشه و ما بار معنایی به او القا کنیم. اگر میگیم هزار و یک تلاش هم که بکنیم، کلمه توسعه همون بار معنایی غربیش رو داره، باید جایگزینش با واژه پیشرفت رو بسازیم. در آرا آثار علامه جوادی این مسئله خیلی مشهود. ایشون قدرت فوق العاده‌ای، مختصر گاهی در خلال آرزن جمله رو میگم دیگه، جمله سهراب سپهری که سر سوزن ذوقی داری، مختصری در ادبیات سرشته دارم، بسیار قدرتمند ایشون، میخوام با جرأت بگم کم نظیره، یا ببخشید با جرأت بگم بی نظیره، احتیاطا میگم کم نظیره، حقا کم نظیره. اینقدر قدرت در ساخت واژگان زیبا، ترکیبهای خوب، تعبیرهای رسا متجانس و تعبیرهای دوسویه فوق العاده تواناست این مرد. یک ساعت هم پای درس یک ادیب ننشسته ایشون، استعداد ذاتی درون خیز اوست که این قدرت رو داره. و من نمیدونم این کار رو مسیح مبارک عیسی انجام داده آقای یا محسن جوادی هم در خدمت شما هستیم مشرفیم کار شده یا نشده. به نظر من یکی از کارهای اساسی که باید بشه اگر نشده است، اگر محدود شده آنچنان که باید که محقق باید بشه و بشه، این است که ادبیات ایشون یک مکتب ادبی داره، ایشون یک ساخت زبانی داره، ایشون یعنی با نگاه زبانشناسانه در واقع به مطالب ایشون، به نثر ایشون، به تعبیرات ایشون، به اصطلاحاتی که ایشون می‌سازن نگاه چه یک مکتب ادبی رو میشه ازش استخراج کرد و خوب است یک فرهنگنامه با تبیین مبانی فنی ادبی زبانشناختی خاص ایشون تهیه شد. از این جهت ایشون فوق العاده است. این تعبیر زیبای مثلا توسعه یا پیشرفت کوثری و تکاثری، یه دنیا بار معنای قرآنی، تفسیری، ادبیاتی، دینی پشت این دو کلمه است. با همین انتخاب دو کلمه کلی معنا رسونده، لازم نیست تعریف کنه که چی میخوان، کوثری چه تفاوتی با تکاثری داره، سریع منتقل میشه مفاهیم. هنر بزرگان ما هم همینه. یه مرتبه مرحوم شیخ میاد میگه حکم ظاهری، حکم واقعی، یا مثلا حکم واقعی ثانوی، مثلا یه اصطلاح رو میسازه. حالا این اصطلاح مال وافی هست، البته حل به نام مرحوم شیخ تمام شد. برای این تعبیر، خود همین تعبیر اصطلاح جدیدی ساخته و کل اون چرا که اراده میکنه حکومت ورود، همین اصطلاحی که اون میسازه ضامن انتقال یافته های اوست به مخاطب. و در این جهت حکیم بزرگوار ما، استاد علامی ما، بیشتر ما از بکنیم شیخ الحکما المعاصرین، این رو از بکنیم حکیم الفقها المعاصرین، این هنر و هنر ایشون فوق العاده است ایشون از این جهت. ولی اونچه که در نهایت بخوام عرض بکنم این است که اونچه مهمه این بوی اتر حال الهام و رنگ روی وارداتی، واردات قلبی بودن کلماتیشونه. شما آیه رو خیلی آیات رو سور رو خیلی تفسیر کردن، مطلبه هم تفاصیل زیاد مراجعه میکنه، ولی فهم ایشون از قرآن بوی الهام داره، یه طور دیگه است. چیزهایی رو از قرآن میفهمه و ارتباطهایی بین مفاهیم قرآنیشون برقرار میکنه که عادی و ساده به ذهن کسی خطور نمیتونه بکنه. دل از ما امروز این رو شاعر شدیم، دل از تلاوت وحی کلام تو پنداشت که جبرئیل دمی پیش با تو صحبت کرد. اگر بخوایم همین رو جمع کنیم، یه جمله باید عرض بکنیم، بخوایم بگیم آیت الله جوادی چیست و چیست، باید بگیم شخصیت او رنگین کمان معرفت و حکمت شویست، یک شخصیت ذات الابعاد، جامع الاطراف و در این حال عمیق، چون ذوفنون ها عمیق نیستند، افراد ذوفنون عمیق نیستند. و ایشون این قاعده را که گفته می شود، ابن سینا هم گفته است که من با هر ذی‌فنی مواجه شدم کما بردم ذوفنونم، ایشون این قاعده رو ابطال کرد. وجود ایشون نشون داد که نه، می توانند کسانی ظهور کنند که هم ذوفنون باشند و با هر ذی‌فنی مواجه می شوند به مثابه سرامت و رو غالب بشند. و باید دعا کنیم برای ایشون و امثال ایشون. نعمات الحمدلله در اصل ما کم نیستن، ولی خب ایشون شاخصه، خدا ایشون حفظ کنه و سالهای ممتد و متمادی نسلها از خرمن نورانی معرفتی و حکمی ایشون، فقهی اصولی و فلسفی ایشون، عرفانی ایشون بهرمند بشن. انشاءالله ما هم توفیق خوششینی داشته باشیم. از این که تصدیق کردم و مثل همیشه من خیلی پریشان و پراکنده سخن میگم، اونجور باز حرف زدن پوزش خواهم، وقت شما بیش از این ها ارزش داشت که این نکات ساده و سطحی رو عرض کنم، هرچند موضوع ارزشمند بود، مهم بود، حول محور شخصیت با بزرگی سخن گفته میشد و بنده از مبادر گذاری فقط از کردم علاقه نداشتم، مایل نبودم، ولی فرمودن این خلأ ممکنه باشه، گفتیم که نکاتی رو ما در نظر اساتید سروان رو حذف کنیم، ولی پوزش خواهستم. السلام علیکم و رحمت الله.